رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 10 ژانویه مرزا سلیم پور مجری نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسم قیامپور. بفرمایید سید قاسم.
تشکر مرزا. شنوندگان ارجمند سلام و ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. در فینیکس مرافع دادگاهی قاتل شش کس در آریزونا شروع می شود. نامناسبی عضو در رشت بازداشت شده گروهی بدکی آشکار گردید. ممتاز قدری تصدیق کرد که والی پنجاب پاکستان سلمان تاثیر را کشته است و دادگاه ایران وکیل دفاع نسرین ستوده را به 11 سال زندان محکوم نموده. تفسیری خبرها. جارد لی لهنر که بر اثر تیرانده اندازی او در ایالت آریزونا امریکا 6 نفر به هلاکت رسیدند و یک زنی عضو کنگرس جراحت برداشته است، امروز مورد بازرسی دادگاه شهر فینیکس قرار میگیرد. او از روی 5 بندی قانون جنایی از جمله تلاش کشتار عضو کنگرس عیبدار میشود. امروز در ایالات متحده به خاطر قربانیان این حمله یک دقیقه سکوت اعلان خواهد شد. در همین حال با گفته طبیبان وضع گابریل گیفوردز عضو کنگرس امریکا که هنگام دورش با ساکنان آریزونا هدفی حمله لهنر قرار گرفته است همچنان سنگین باقی میماند. در تیراندازی در موضع توسان آریزونا 6 نفر از جمله یک دخترچه 9 ساله و یک دادرس فدرالی امریکا کشته و 13 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات دی ترتیبات تاجیکستان هم نامناسب فردی در عملیات نظامی در دهه روناب ناحیه رشت بازداشت شده را آشکار کردند. به اطلاع خبرگزاری از پلیس، بازداشت شده ساکن شهر دوشنبه انور خلف است و او این حال در بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان نگه داشته می شود. روز 4 ژانویه بر اثر عملیات ویژه در نزدیکی های شهرک غرم رهبر گروه مصالح ضد حکومتی علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی و 7 عضو دسته او کشته شدند. خبر داده می شد که باز یک عضو این گروه به دست افتاده است. امروز وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد که طبق قانون جسد تروریست های کشته شده به پیوندانشان داده نمی شود و جای دفن آنها نیز مخفی باقی می ماند. مقامات تاجیکستان می گویند بر اثر حمله گروه علی بدکی با کاروان ماشین های وزارت دفاع روز 19 سپتامبر 28 افسر و سرباز تاجیک کشته شدند. ممتاز قدری محافظ سابق والی پنجاب اقرار نمود که روز 4 ژانویه والی سلمان تاثیر را کشته است. او در دادگاه شهر راولپندی اظهار نمود که تنی تنها عمل کرده است. سبب دست به کشتار زدنش را ممتاز قدری با نفرتش به سلمان تاثیر مربوط کرد که به گفته او از نرمتر شدن قانون توهین دین اسلام پشتیبانی می نمود. دیروز در شهر قراچی واقع در جنوب پاکستان همایش مخالفین لغو حکم اعدام برای توهین اسلام برگزار شد. برخی از شرکتداران این همایش هم در آویزه های خود از ممتاز قدری چون قهرمان ملی ستایش میکردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه ایران وکیل دفاع معروف نسرین ستوده را که حامیان حقوق بشر و فعالان جامعه شهروندی را دفاع میکرد با 11 سال زندان محکوم نمود. او در فعالیت های علیه امنیت ملی و ترغیبات ضد حکومتی متهم شده است. یکی از سبب های مجازات نسرین ستوده عضویت او در مرکز حامیان حقوق بشر است که از سوی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل تأسیس شده است. خانم عبادی در رابطه با این بازداشت گفت:
مهمترین دلیل صدور یک چنین حکم غیر عادلانه و سنگینی برای یک مدافع حقوق بشر ترسی است که جمهوری اسلامی از مدافعان حقوق بشر دارد و با این حکم در حقیقت می‌خواهد از دیگران زهرچشم بگیرد که کارهای حقوق بشری نکنید و ما هر تخلفی که کردیم شما گزارش ندهید، مصاحبه نکنید.
نسرین ستوده ماه سپتامبر سال گذشته بعد از یک سلسله صحبت‌هایش با رسانه‌های خارجی در مورد دفاع از افراد بر اثر سرکوبی همایش‌های اموی تابستان سال 2009 بازداشت شده دستگیر شده بود. پاپ یون بنیدیکت 16 از رهبران کشورهای جهان دعوت نمود که برای جلوگیری از پایمالشوی حقوق و خشونت علیه مردم نصرانی تلاش بیشتر کنند. به این نکته او در ملاقات با سفیران کشورهای خارجی در واتیکان ضمن تشریح حمله ها به نصرانی ها در مصر، عراق و نایجیریه تاکید کرد. پاپ یون افزود که حکومت ها برای دفاع اقلیت های مذهبی این و دیگر کشورها از تهدیدهای نو باید چاره های جدی بیندیشند و گروهی بسک های و گروهی جدایی های بسک های بار دیگر در برای آشتی دائمی و قطع نهایی مبارزه مصالحانه‌اش خبر داد. در رزولوشن این گروه گفته شده است که تصمیم فعلی بیانگر تلاش‌های از روی آسایشته به هدف رسیدن مسکو است.
تشکر همکاری ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. شنونده عزیز، اخباری بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. آزادی در چه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوانده عزیز، مجله شامگاهی دوشنبه 10 ینور از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و حالا مرور کوتاه با سرخط گزارش های این نشر برنامه. علی بدکی را کی گور میکند؟ وزارت داخله میگوید جنازه جنگجویان رش را به فرزندان آنها نخواهد داد. جزا برای مصاحبه های بی حجاب، وکیل معروف ایرانی نسرین سروده به 11 سال زندان محکوم شد. دولت امسال یاری کی خواهد شد؟ انتظارات از تغییرات احتمالی کادری در جلسه جنبستی حکومت. قرعه پرتویی برای 8 ساتیخ، تصمیم حکومت جهت تقسیم 1500 گکتر زمین بر نیازمندان. وری ادمیسیا با بازی می‌دارد. اخراج مهاجرین از روسیه دیگر از حساب خود دوشنبه صورت خواهد گرفت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. اما مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند جنازه علی بدکی و دیگر جنگجویان او را که روز 4 ینور در زد و خورد با نیروهای دولتی در موضع رونوبی ناحیه رش کشته شدند به پیوندان آنها پس نخواهد داد. همان گونه که در اسرائیل و از چند سال پیش به این سو در روسیه تحویل جنازه افراد مجرم در عملهای تروریستی به پیوندانشان را رد میکنند. قبلا رسانه‌ها خبر دادند که پیوندان این چریکی‌های کشته شده جنازه آنها را از مردخانه بیمارستان غرم گرفتن نتوانست. بعدن معلوم شد که جسدها را به دوشنبه بردند. موضوع را از دوشنبه همکاری ما رحمت کریم دولت پیگیری میکرد و حالا رحمت کریم را در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که این جنازه ها بالاخره کجا شدند و آیا قانونگذاری تاجیکستان در مورد شرایط گروچوب یا تحویل جنازه چنین جنگیان چی میگوید؟
بله، این بحث از دو روز به این جانب ادامه داشت. بالاخره بعد از ظهر امروز مقامات وزارت داخله تاجیکستان اعلان کردند که جسد فرمانده گروه مسلح مخالف دولت علی بدکی و 7 نفر اعضای گروه او به خویش و تبار و نزدیکانشان داده نمیشوند. قبلا رسانه ها از ناپدید شدن جسد گروه علی بدکی از بیمارستان غرم خبر میدادند، ولی بالاخره محمد الله اسدلوی سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان گفت این اجساد گم نشدند، بلکه به دلیل آنکه اعضای کشته شده گروه مسلح مرتکب جنایات سنگین علیه دولت شدند، حتی جای دفن آنها آشکار نمیشود. محمد الله اسدلوی در این باره گفت
من ادمو با نظر داشت من میخوام جنایتکاری مخصوصا خفناک، اصلا ادمونی که جنایتکاری مخصوصا خفناک جسد اونها داده نمیشود، مکان دفن اونها نیز با پیوندانشون گفته نمیشود. من این مختصر در این باره خبر میزنم.
اما این خبر رو آیا پیوندان اون نفرای کشته شده چگونه قبول کردن؟
پیوندان نفرانی که کشته شدن، با چند نفری از آنها ما در تماس بودیم و محمد علی محمد اللهیف که خود هم طبیب است، ساکن غرم و خویشاوند یکی از افراد کشته شده اعضای گروه بدکی، در صحبت با آزادی گفت که در واقع بعد شناسایی برخی از این اجساد از طرف پدر و مادرشان، آنها 2 روز انتظار شدند که جسدها را بگیرند. آقای محمد اللهیف گفت که طبق برخی شایعات احتمالاً این اجساد شبانه به صورت پنهانی به خاک سپرده شدند.
نوای گفتن که اکسپرتیز میگذرد، اما اکسپرتیز میدیاد ادمینیشن ممکن نیست پدرش در خاک میخواد میره شاو.
در تاجیکستان قبلا از روی قانون نفرایی که به قتل محکوم شدند چنین شرایط در قبول آنها کار میکرد، اما یگان نفر از جنگیان علی بدکی کارش به دادگاه نرسیده بود. در این باره قانونگذاری تاجیکستان چی میگوید؟
بله، درست است. ما برای شرح این مسئله به حقوق شناسان مراجعه کردیم میرزا، و سوالی که به گفته حقوق شناسان اکنون مطرح میشود، مطابقت این عمل مقامات انتظامی با مقررات قانونگذاری جاری در تاجیکستان است که حداقل این تصمیم اعلان شده است که جسدها داده نمیشوند. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان به صورت عمومی در حالت قتل شدن و یا بر اثر هر اتفاق دیگر جان باختن شخصی که هنوز زیر تعقیب است و یا زیر تعقیب نیست، یعنی که حکم دادگاه هنوز در مورد او صادر نشده است، بعد انجام عمل کارشناسی طبی و سودی باید جسد آنها در اختیار نزدیکانشان قرار داده شوند. عبدالقیوم یوسوپوف، یکی از حقوقدانهای شناخته در تاجیکستان، در پاسخ به سؤال ما گفت
جسدها هستند. از جسدها به یگان سوال جواب گرفته نمیشود. آدمی زنده باشد او را موافق طلبات قانونگذاری عمل کننده چاره های پیشگیری نسبت به او تطبیق کرده میشود، یا دستخط یا کفالت یا که حبس پیشکی. این نفرایی که در بارشون گپ میرود، اون نفرها علاقه مقتول هستند، مرحوم هستند. از مرحومون یکون چی پرسیده با یکون سوال جواب گرفته نمیشد. در کدام وضعی که نباشند، بعد از معین کردن سبب مرگشون، جسدها به خیش تبار اونها باید داده شود.
خب به همین ترتیب از بحثی که از دو روز در موردی ناپدید شدن این جسدها از مردخانه بیمارستان غرم به این سو ادامه داشت، با اعلان وزارت دفاع تاجیکستان در مورد به خویشاوندانشان ندادن این جسدها پاسخ خود چه دریافت کرد، اما همچنان زیرنویسی های در این مورد ادامه دارد و بحث در این مورد شاید باز هم در رسانه های داخلی و خارجی دامنه بیشتری کسب کند.
تشکر زیاد رحمت کریم دولت بود، خبرنگار رادیوی آزادی که از دوشنبه با ما درباره دست کشیدن مقامات تاجیکستان از تحویل جنازه علی بدکی و جنگیان او به پیوندان آنها صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی از ایران، وکیل مدافع معروف نسرین ستوده که بیشتر از پرونده‌های مربوط به نقض حقوق انسان حمایت می‌کرد به 11 سال زندان محکوم شد. رضا خاندان شوهر نسرین ستوده به رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی گفت بر اساس حکمی که به وکیل مدافع نسرین ستوده ابلاغ شد، همسری او همچنین برای 20 سال از حق فعالیت به حیث وکیل مدافع محروم می شود. آقای خندان گفت وکیلان مدافع همسرش حتما به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد.
امروز حکم ایشون به یکی از وکلاشون ابلاغ شده و 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از کار وکالت و 20 سال هم ممنوعیت خروج از کشور دارن. حتما اعتراض خواهند داشت که اون برای تجدید نظر بره حکمشون.
نسرین ستوده 45 ساله در اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ ضد نظام جمهوری اسلامی، نپوشیدن حجاب به هنگام مصاحبه های ویدئویی و عضویت در مرکز مدافعان حقوق بشر مجرم شناخته شد. رهبری این مرکز را برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی بر عهده دارد. خانم عبادی حکم مشاور سابقش نسرین ستوده را غیر عادلانه خوانده گفت از شنیدنش بسیار متاسف شده است.
تاسف من قبل از اینکه برای خانم ستوده باشه، برای دستگاه قضایی که چگونه روز به روز بیشتر استقلال خودش رو از دست میده و آلت دست بازجویان امنیتی میشه. در زندان به خانم ستوده گفته بودن که اگر همکاری نکنه و اگر علیه خودش اعتراف دروغ نکنه، او را حداقل بیش از 10 سال در زندان نگه خواهند داشت و متاسفانه میبینیم که این تهدید جنبه عمل به خود پوشوند.
گفته می شود دلیل افتتاح پرونده علیه نسرین ستوده مصاحبه هایی است که او با رسانه های خارجی پیرامونی سرنوشت آن موکلانش که در پی انتخابات پربحث 1.5 سال پیش ریاست جمهوری ایران دستگیر شده اند صحبت می داد. او از ماه سپتامبر به این سو تحت بازداشت قرار دارد. رضا خاندان و نسرین ستوده دو فرزند، یک دختر 11 ساله و یک پسر 3 ساله دارند. رضا خاندان می گوید عذاب جدایی از مادر به خصوص برای پسر کوچک آنها خیلی سخت است که تا این 4 ماه فقط 2 دفعه و آن هم یک بارش برای همگی 5 دقیقه توانسته است به عیادت مادر برسد.
عمدتاً ملاقات به صورت کابینی که مثلا پسر کوچیکم نمیتونه ملاقات کابینی بیان. مشاوران روانپزشکی توصیه میکنن که به هیچ وجه بچه های کوچیک رو برای ملاقات کابینی نبرید، چون بچه های تصویر خیلی ناجوری در ذهنشون سخت میشه و تا آخر عمر باشون باقی میمونه. پسرم دوبار تونسته که بار دوم در واقع 5 دقیقه فقط تونسته ملاقات کنه. دخترم دوبار ملاقات حضوری داشته و یک بارم کابینی آخرین بار با ما تونسته. خیلی هم زیاد بیکاری میکنن، فقط بچه ها نیستن. خانم من اونجا به دلیل دوری از بچه ها خوده، اونم بیکارتره و تمام فشاری که هست رویشون به خاطر دوری از خانواده به خصوص بچه هاست.
حکم ستوده مایه انتقادات شدید حامیان حقوق بشر شد. معرکه بین المللی برای حقوق بشر در ایران که از چنین گروه های دفاع از حقوق انسان است که حکم نسرین ستوده را اشتباهی بزرگ دادگاهی عنوان کرد. برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی اما میگوید دلیل اصلی چنین حکم سنگین ترس جمهوری اسلامی از وکیلان حقوق بشر است که در نمونه پرونده نسرین ستوده به صورت برجسته ظاهر می شود. با باور خانم عبادی حکم ستوده هشدار است برای باقی وکیلان مدافع که در امر دفاع از متهمین سیاسی مواضع حال خود هم باشند.
مهمترین دلیل صدور یک چنین حکم غیر عادلانه ترسی است که جمهوری اسلامی از مدافعان حقوق بشر دارد و با این حکم در حقیقت میخواهد از دیگران زهر چشم بگیرد که کارهای حقوق بشری نکنید و ما هر تخلفی که کردیم شما گزارش ندهید، مصاحبه نکنید. در حقیقت بازجویان امنیتی به قضات دادگستری دستور میدهند که با چنین وکلایی به سختی برخورد بکنید تا هیچ وکیلی جرأت دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی را نداشته باشه.
دادگاه ستوده را همینطور برای 20 سال از حق خروج از ایران محروم کرد، ولی شیرین عبادی این بند حکم را با مسخره کشیده میگوید آیا قاضی معتقد است که وضع ایران آنقدر خراب و زجرآور است که بودن در این کشور باید به منزله مجازات تلقی شود؟
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، مجله پرکریوس یک محصول کاری مشترک پنج بخش آسیای مرکزی در رادیو آزادی در برنامه شام یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم خواهد شد. اما در ادامه این ساعت مجله شامگاهی برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. با آنکه تا جلسه جمع‌بسته حکومت تاجیکستان یک هفته دیگر باقی میماند، در محافل از حالا حدس و فال میزنند که آیا این جلسه کدام چهره های نوی را به کرسی منصب خواهد شیناند و کدام منصبداران تاکنون پشت زین در این جلسه به اصطلاح زین به پشت خواهند شد. موضوع رسمی جلسه سالانه نتیجه گیری از فعالیت یک ساله نهادهای دولتی است، ولی آن بیشتر با همین تغییرات کادری اش در یادها میماند. انتظارات از تغییرات کادری در جلسه روزی 17 ژانویه موضوع گزارش است که همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه فرستاده است.
بازی مقامداری با کتفی که خواهد نشست و از کتفی که خواهد پرید، این سوال است که در عرفی جلسه نوبتی سالانه حکومت در محفل های تاجیکستان به طور گسترده بررسی می شود. با انتظار کارشناسان تاجیک جلسه نوبتی حکومت که قرار است 17 ژانویه برگزار شود تغییرات های را به دنبال خواهد داشت. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان این تغییرات را به 5 سالی سوم عصر که اکنون شروع شد ربط می دهد. وی گفت این 5 ساله تحکیم امنیت تاجیکستان توسط رشد اقتصادی خواهد بود.
در حالت نبودن رشد با سرعت اقتصادی، بهترشوی زندگی مردم، ولاروی صفت زندگی آن، ما نمی توانیم گوییم که طلبات های کنستیتوسیا را ادا کردیم. برای همین هم مسئله امنیتی در جای اول می براید، چون که نتیجه های اقتصادیات و نتیجه های سیاست همه وقت از دریچه امنیت می برند.
آقای سفروف افزود در مرحله کنونی ضرورت به تغییر رهبریت نهادهای امنیتی وجود ندارد، زیرا وظیفه هایی که سال گذشته پیش آنها گذاشته شد به پررگی حل خود را یافتند، اما رهبریت نهادهای اقتصادی باید تجدید نظر شوند. ناامنی های کتابستان و تیرماه سال 2010 در تاجیکستان رخ دادند، موجب بداهتن از وظیفه سبکدوش شدن رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شدند. در همین حال نظرعلی پیرنظروف تحلیلگر تاجیک میگوید نهادهای اقتصادی به تغییرات نیاز ندارند، زیرا مشکلات اقتصادی تاجیکستان مشکلات دوران گذریش است که معمولا دردناک و به همین شکل فعلی جریان میگیرد. و افزود ناامنی های سال گذشته در تاجیکستان ضعف فعالیت نهادهای امنیتی به خصوص وزارت دفاع را آشکار کردند و تغییرات از همه پیش این ساحات را فرا خواهند گرفت.
باید منصبداران، منظور رهبریت وزارت دفاع، تغییر داده شود، زیرا در کاریان ها کمبودی های زیاد آشکار شد. به نظرم وقتی عوض کردن تمام ساختار دفاعی تاجیکستان رسیده است، زیرا باید ظرفیت آمادگی نظامی کشور بالا برده شود تا حوادث مانند برشت تکرار نشود.
رشتی.
اخیراً یک قطار تغییرات در سطح رهبریت نواحی و ولایات کشور نیز به وقوع پیوست، اما ایده از کارشناسان به اعضای دراز عمر حکومت تاجیکستان اشاره میکنند که احتمال دارد از وظیفه برکنار و یا به وظیفه دیگر کوچ بندند. عاقل عاقلوف سروزیر، شیرعلی خیرالله وزیر دفاع، شیرعلی گولوف وزیر صنعت و انرژی، سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه، مرادعلی علی مردان معاون سروزیر و عده دیگر از مقامداران بودند که طی 20 سال اخیر تغییر وظیفه کرده اما برکنار نشدند. سیف الله سفروف میگوید احتمال از وظیفه برکنار شدن آنها در حال حاضر وجود دارد، ولی این شرط نیست. اما دولت عثمان، سابق وزیر اقتصاد و تجارت، میگوید هر انسان ظرفیت دارد که احتمالاً در 5 تا 10 سال صرف می شود و بعداً کم می شود و به نهایت به پایان می رسد.
بعد این دیگر این یک به یک مثل یک آبی در یک زو جمع شده را میمونه، یعنی دیگر او هر چیزی که داشته باشه آدم در این مدت میتونه که تطبیق کنه، اگر در این مدت نتوانیست دیگر اون یک شخصیتی نو در کار میشود در کدوم سمتی که نباشد. به همین خاطر البته اگر تغییرات بیاید، تغییراتی واقعی بیاید، شخصیت های نو به صحنه بیان، شخصیت هایی که البته تجربه دارند جای اینها را عوض کنند، و اینها اگر در یکون شرکت ها، شرکت های دولتی به حیث مشاوری یا راهبر خدمت کنن، یعنی جوهاشون رو عوض کنن، من فکر میکنم که خوبتر است هم برای دولت هم برای مردم.
با این ترتیب کارشناسان احتمال یک کردن نهادهای همسان وزارت‌های کشور را نیز بعید نمی‌دانند. به قول آنها یک کمیته یا وزارت مربوط به مهاجرت روی کار خواهد آمد و نیز ساختار کمیته حالت‌های فوق‌العاده تجدید خواهد شد، به مانند خدمات 001 در آمریکا و یا 01 در روسیه. اما تمام کارشناسان به حکومت شامل شدن نمایندگان احزاب مخالف را امر محال می‌دانند، زیرا به گفته آنها در یک سال اخیر احزاب سیاسی نتوانستند از حکومت حق طلبی کرده برای خود جایگاه سزاوارتر پیدا کنند و با این راه احترام و اعتراف انتخاب کننده ها را به دست بیارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظارات از تغییرات احتمالی کادری در حکومت تاجیکستان. شنونده عزیز، تا این لحظه مجله شانگاهی ما و شما همچنین پیرامون از تحویل جنازه جنگیان علی بدکی به پیوندان آنها دست کشیدن مقامات تاجیکستان و 11 سال حکم زندان وکیل معروف ایرانی نسرین ستوده صحبت کردیم. و حالا باسم از دوشنبه، کمیته زمینسازی تاجیکستان میگوید برای زمینهای حولی بیش از 1500 هکتار زمین جدا شده است. قرار است به خاطر پیشگیری از فساد این زمینها در میان خانواده های نیازمند از راه قرعه پرتوی تقسیم شود، اما کم کسی از مردم عادی مطمئن است که تقسیم این زمین ها بدون فساد و عادلانه صورت بگیرد. جزئیات در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه، خورشید حمدا.
پس از یک هفته تصویب قرارهای حکومت تاجیکستان، تقسیم قطعه زمین به اهالی نیازمند در یک قطار نواحی این کشور شروع شده است، زیرا اخیراً با قرارهای حکومت به مقامات اجرایی حکومت دولتی نواحی‌های همدانی، یاوان، خراسان، پنج، وخش، جرگتال، ورزا، فرخور و مهاجران اختیاری نواحی رش بیش از 1500 هکتار زمین برای زیاده از 10000 آیله جدا گردید. تخصیص قطعه‌های زمین به اهالی نیازمند توسط حکومت‌های محلی و جماعت‌ها، بخصوص کمیسیون‌های ویژه‌ای که سازمان یافته است، صورت می‌گیرد. حسن کریمو، مسئول کمیسیون تقسیم زمین در نواحی فرخور، در این باره گفت:
برای شهروندان نواحی فرخور جزء نمودن 760 هکتار زمین نظرگی به امضا رسید و در 19 سال استقلال جمهوری ما با جهاد از این توانمندان اینجای ما این زمین
شد. یکی از ویژگی اصلی تقسیم زمین به نیازمندان این است که به گفته مصطبی قبادوف، سردار ریاستی به حسابگیری زمین کمیته زمینسازی حکومت تاجیکستان، این روند با شیوه قرعه پرتویی به راه مانده شده است.
و طریق روی خط بیشتاده ها قروب فرسایی و دیگر چین کمیس های نایلیت این مسئله خدمو گذار شد با کمیته بنی سازی جمهوری نیستن. خیلی در ما این میتادو هستن، من نمی زرایان فرخور چکره هستن این طور کارش.
طبق اطلاع مسئولان حکومت نواحی فرخور، تنها در این ناحیه بیش از 10000 آیله در نوبت دریافت قطعه زمین هستند و به باور اکثر ساکنان همه آنها نمی توانند صاحب زمین شوند. آنچه مردم را از حد بیش نگران می کند امکان دست درازی مقامات فسادکار به این پارچه هاست که نیازمندان آن را آخرین امید بهبودی زندگی خود می دانند. شهروندان شروع قرعه پرتویی را بی صبرانه انتظارند و طول کشیدن این روند تقسیم زمین در بعضی نواحی آنها را به وجود عدالت مشکوک می کند. یک ساکن ناحیه همدانی می گوید:
مغزه ما لیخوا گوش به آواز شدگی های اما سری سومکی قطیر مثال سی ازاردار علمه تی نگیریش مو آدم ها همو طرف همو کلوم به درگیه خوش میگن که همی زمین را که گستی سی ازاردار علمه تی رو بعد دکومی چنگه یه سیزن می تاریگه یه اگون دوادا دیگه نمیکنیم میانگیر هست ولی میانگیر هست داری پول نیستد پول شرایط ندارن.
در هر دیهه تاجیکستان اکثر خانواده یکچند آیله در زیر یک بامی از زمان شوروی میراث مانده به سر میبرند و در بسیار حالت ها با مشکلات روانی و معاشرت روبرو هستند. بابای صمد یکی از ساکنان ناحیه همدانی در این باره میگوید
ما در 12 سطح زمین 4 آیله زندگی میکنیم. انا 4 بچه در همین جا در همین 4 کنج همین 12 سطح زندگی قین و سیب دایم کلنا اینش باوش جنگ جنجال میکنن کودکاشون جنگ میکنن برای کودکاشون جنگ جنجال میکنن گپاشون میگریزن.
در چند سال اخیر از خود کردن زمین بارها در گزارش های مسئولان دولتی بخصوص دادستانی و آژانس مبارزه با فساد مطرح شده و چندین تن از منصبداران سطح جماعت ناحیه و کارخانه ها در مناطق مختلف تاجیکستان از سوی نهادهای حفظ حقوق بازداشت و حتی مسئولان حکومت ها با جوابگری ماموری کشانده شدند. بخصوص این مشکل در ناحیه های اطراف دوشنبه نیز به مشاهده رسید. بازداشت و محکوم به 10 سال زندان شدن کریم عظیموف رئیس کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی از این قبیل مثال هاست. مقامات دولتی نخوز خواستند تا خانه های ساخته شده در این موضع را تخریب کنند، اما بعدن در پی اعتراض های مکرر ساکنان این قضیه خاموش گردید. با توجه به چنین وضع برخی از کارشناسان میگن همکنون تقسیم قطعه زمین به اهالی نیازمند که توسط حکومت های محلی و جماعت ها عملی می شود نوع روپوش کردن آن عمل های غیرقانونی خواهد بود. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، و در لحظه های پایانی این ساعت برنامه مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان را داریم که آخرین نامه های خوانندگان این سامانه را برای ما خلاصه می کند.
دوام امروز سه مطلب از جمله خبری ناپدید شدن جسد علی بیدکی از بیمارستان غرم، اصلاحات کادری در حکومت و بسته‌شوی یکچند مسجد در دوشنبه در مرکز توجه خوانندگان بود. در موضوع مربوط به علی بیدکی واکنش اکثر خوانندگان غیر چشم‌داشت بود و آنها بیشتر با شبهه و حتی با هزل شرح نوشتند. خواننده گفته است که شاید همین جسدها عموما وجود نداشتند. علی نیز سوال داده است که آیا علی بیدکی و ملا عبدالله وجود دارند یا اینکه این همه افسانه است. موضوع تغییر تی کادری نیز واکنش های زید و نقیز کاربران تارنما را در پی داشت. شهباز دعا کرده است که خداوند به همه صاحب منصبان نو عدل و انصاف عطا کند تا وطن را آباد کنند. اما ظفر قربانوف به این فکر است که این تغییرات کادری هیچ فایده ای ندارد، زیرا به گفته او با عوض شدن جای جمع شونده ها حاصل آن به تغییر میماند. فرشته از امریکا گفته است که بهتر می بود در وظیفه های دولتی صف جوانان را زیاد میکردند. غورانی یکی از خوانندگان دائمی صفحه اینترنتی بر این نظر است که تا مسئولین از سوی مردم و یا حداقل از سوی پارلمان انتخاب نشوند بهبودی نخواهد شد. در مطلب سوم اکثر خوانندگان بسته شدن یکچند مسجد شهر دوشنبه را انتقاد کردند. نفر با لقب مسلمان این خبر را حیرت آور، عجیب و دلسرکننده نامیده است. خواننده گفته است که در تمام دنیا مسجدهای کوچک هستند، از جمله در ترکیه در هر کارخانه نمازگاه است و روز جمعه برای نماز وقت جدا میکنند. پاتریوت از تاجیکستان پاسخ داده است که برای مثل ترکیه شدن ما باید اول دولت و ملت سازیم. عبدالله باور دارد که هدف بستن مسجدها دور کردن جوانان از اسلام و نمازخوانی است، اما سهراب و مسئولین مسجدها گفته است که حجتهای لازمی را درست کنند و مسجدها را به قید درآورند. این یکچند نمونه از بحث‌های امروزه خوانندگان بود و شنوندگان گرامی شما را هم به این بحث‌ها به صفحه اینترنتی ما با نشانی www.ozodi.tj می‌خوانیم.
تشکر. از تحویل جنازه جنگیان علی بیدکی به پیوندان آنها دست کشیدن مقامات تاجیکستان 11 سال حکم زندان نسرین ستوده، انتظارات از تغییرات نو کادری در حکومت تاجیکستان، جدا شدن 1500 گکتار قطعه زمین، چونین بود فهرست موضوعی این نشر مجله شامگاهی دوشنبه 10 آذر که اینجا به پایانش رسیده. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر تازه این مجله خدمت شما برمیگردم، اما گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک پوره ترانه مجله آینده ساز ادامه خواهد داد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.
رادیوی آزادی